په مین سټریم کې کوم خبري اعلانو هغه زیاتره اوس مخکړه ده یوټیوب چینلونو ته خپل چینلونه په شخصي توګه مانی نو چې هغه په ټلویزیون باندې کوم خبره نشي کولی نو هغه لا چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه اواز دې هغه راپورته کی خو په مجموعي توګه باندې تاسو دا خبره زره وندو ما په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي
مننه دیو جانې په لنډو ټکو کراته وایست افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسی
ترڅو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون رامایسته نشي ترڅو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامایسته نشي د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنۍ پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوانه مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي ولی هیڅوک دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وسره سي چې په دې ته تغییر ورکړي ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلای نشي تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه په نظام کې نو تر هغه مهاله زه هیله مندي ان له لرمه د افغانستان د رسنیو په باب
مننه دیو جان چې تاسو وخت وېستې او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکړ ګلایز لتا سو هم مننه چې وخت مراکې
ډېر مننه تاسو
نه لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم
مسلس بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
سلام و وقت بخیر در این روز هفتم حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدم
به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی تیم فوتسال افغانستان و برون چی برنامه دارد؟
گمانه‌زنی های وجود دارد که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند
و در ادامه دستاورد های افغان ها از شکر دخت جعفری در برای جایزه معتبر یک برنده شده است میشنم
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال برای ما تعلق گرفته زمینه
من سعدیه تجری هستم شام دوشنبه هفته‌ای که گذشت حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی برجا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. با گفته عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، 2 زن و 1 کودک نیز شاملند. این حمله واکنش های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب یک قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهای که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان از جمله مهمترینش که تأمین امنیت هست را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تأمین امنیتشان اقدامات ویژه می کنند و با توجه به این که آن بخش از هزاره ها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تأمین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افراد که در درون خود طالبان هم چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی که مثلا فرماندهان امنیه اینا که وظیفهش عملا تأمین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند، یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است در افغانستان هم به لحاظ کمیت یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدیتر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستن و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته‌ای که گذشت، جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا، وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد، واکنش نشان ندادند، ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه‌ای از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال، سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولشی بود که نشان می‌دهد که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود دارد و جهان می‌خواهد که بیرون از ساحه طالبان کته یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح اینترک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتاون که با مو اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کردیم. بحث دومیشی است که ما ممی لحظه هم تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 یک جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستند که تمام پیشنهادات بررسی کردن امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان به مللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبان وارد میشه. حتما شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردمای جهان میگن که فشار بالای طالبان نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالبان به حیث یک گروه بنیادگرا یا گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن شاید فشارهای به ملی رو قدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیف او قدر بالایش حساب نمیکرده، ولی فعلا چون در یک جایگاه یک حکومت خودشان رو میگیرن هر فشار به امدلی خصوصا فشارهای حقوقی، فشارهای قانونی، فشارهایی که باعث از این میشه که اینا همون جایگاهشان در ساختار به امدلال هر روز دیگه هم تنظر میفه این بسیار مهم است برشان. این یک تفرقی بسیار کلان در بینشان ایجاد کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از سرشان آورده و همون چیزی را که میخواین به دست نمیتون آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالای از کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که است او را جد نامشان را ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگان هایی که مشخصا با مدافعین حقوق بشر، با سازمان‌های حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن امی تیم در تماس بود، ولی تیم تمامش متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. اینه که اگر در بیرون هم در هستن اینه کسایی هستن که اصلشون از افغانستان است. اینه در این ترتیب و تنظیمی ازی ما از چیزای سازمان‌های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را فرزند قسمت پنشیر مطالعه کردیم و مستقیم با افراد صحبت کرده، یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم سازمان هایی است که به شکل دستی اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم اونها همی لحظه در تماس هستند، خودشون در داخل کشور هستند و مصاحبه هایی را کنها انجام دادن بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفتن اونا داخل است.
آیا امیدواری بعد تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما آمد، در سخنرانی تعداد دیگه است اعضای هیئت، که اگر ما توقع از این داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود میافه ما خود فریب میدیم. ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم که ساختار سیاسی شاید شامل طالبان باشه ولی تنها طالبان نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین المللی افغانستان در ساختار بین الملل باشه، تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز به اون پابند بوده و از یک کشور.
آزادی بیان و مطبوعات یکی از مهمترین ماده‌ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه‌های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. به بهانه همین روز نگاهی انداخته ایم به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان‌های متعدد دفاع از رسانه‌ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می‌گذرد نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به بنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور، قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان است از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته، که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده، که متأسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدن. این بازداشتی ها همچنان توهم با خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سال هاست که در میان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه ها بود، حمله ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارش از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد، هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال هاست که یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021، محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش های نشر شد. سازمان های مدافع از حقوق خبرنگاران می گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنی دو وروسته په افغانستان کې ځبان د 200 رسنۍ تړل شوې دي. تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورسته بل زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټول خبرونې د حکم نظام لخوا څیړل کیږي. خبریالان خود سانسورې ته مجبور شوي دي او لبعد مرغ ځینې خبریالان بې له کوم دلیل د حکم نظام لخوا نیول کیگی. اطلاعاتو تا در لسرسه مسئله تر طول و ستونزمن مسئله ده او دغه حق در افغانستان در خلق و سخه اخیصل شوائده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی که ماه جنوری نشر کرد، وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی دادند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش‌های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می‌خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمی‌تواند. فعالیت رسانه‌هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است، از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موج‌های اف ام و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
اسامه بن لادن را خوب می‌شناسید. شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نقاط مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در 2 ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود، از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد، آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
شما میبینید بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستن که رهبری نو خود اعلان کند. در حال حاضر ما فکر میکنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت امریکا از اسرائیل، احساسات ضد امریکا و غرب بیشتر شده و القاعده ابتدایش هم از مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و ضد امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیا همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود، یا افرادی تندرو که میخواهست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتاند با احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضشان در یمن هستند، بعضشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افراد القاعده به جبهه النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان تی تی پی چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، زواهری در افغانستان کشته شدند. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستند.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدن. در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد در افغانستان، ظرفتی مستقلی نظامی هم اینی که ندارد. پرسنلش تداتی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وزیدی القاعده با گروه های دیگر در افغانستان، تدیدی جدی از طرف گروه های دیگر است. بطوری مثال تی تی پی طالبان پاکستان کاملا فعال هستن، نیکه مصروفی شورش نیکه علای نیکه حکومت پاکستان است. در نیکه داعش نیکه ولایتی خراسان بساتی نیکه جهانی فعال هستند، یک تهدید است با نیکه همه کشور منطقه و اینی تهدیدش نیکه با مسکو و دیگر جایها نیکه میرسه. بخشی مطبعاتش و تبلیغاتش نیکه خیلی فعال است تا حد که نیکه گروه درجی دوم مثل نیکه جیش العدل خوب تدید است، فعالیت دارد. در ایران گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن، نیکه علی نیکه مستقل استن زیر چتری نیکه امارت اسلامی، او در آینده اونها یک تدید شاید واقعی شوا نیکه با کشوری نیکه آسیا میانه. در نیکه القاعده فیلان در چیز درجی نیکه چارم یا پانچم میای از لحاظ تهدید تروریستی در افغانستان.
و یک رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی با شکست قرقزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی دو بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقزستان را شکست داد. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می شود و چه برنامه های روی دست دارد؟
گفته می شه که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان داره در مسابقه دوستانه با اسپانیا، با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته میشه گمانه‌زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکردخت جعفری، بانوی مخترعه و فیزیکدان طبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش‌ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنویم.
دینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم‌هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس میخواین بکنن، برای اینکه اونا رو تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودن در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در ای جشنواره کاندید شده بودم و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی چشم برای تان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
با کابل جان جمع جوش می شیم، با کابل جان جمع جوش می شیم، غم کابل فراموش می شیم. خدایا کابل و یاران کابل، خدایا کابل و یاران کابل، با هم دیگر آغوش میشیم. دلم از دست غم ها میزنه جاش، دلم از دست غم ها میزنه جاش، غم کابل کجا میشه فراموش. یاران دوستان شهر کابل، یاد ایامی